این سلسله برنامه ها که در واقع زیر عنوان دیدگاه مارکس آیه نیست، پویاست. در واقع این برنامه ها شکل ویدیویی سه جلد کتابی خواهد بود که من راجع به زندگی و دیدگاه مارکس نوشتم، که امروز من با یه مقدمه این رو شروع میکنم. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم عرض شود که بگم که امروز 25 تیر ماه و 16 تیر ماه 1392 و 16 جولای 2013. خوبه که تاریخ ها باشه. برای اینکه جلد اول رو در حقیقت در 36 برنامه به اتفاق دوست عزیز و هنرمند ما به اصطلاح آغاز کردم و اینا در آرشیو تلویزیون مردم هست که عزیزان میتونن مراجعه بکنن در 36 برنامه. ولی بعد از مدت ها در حقیقت یه وقفه چند ساله در واقع اتفاق افتاد و بعد از مدت ها این برنامه ها رو دوباره سر میگیریم و من از جلد دوم میخوام آغاز بکنم که این رو هم در چند یا چندین برنامه امیدوارم بتونیم لسا پیش ببریم. چرا به طور کلی این برنامه ها رو ما انجام میدیم؟ به نظر من دیدگاه مارکس در حال حاضر و بعد از بویژه بعد از آغاز بحرانی که از 2007-2008 آغاز شده، دوباره روی آوردن بسیاری از متفکرین به دیدگاه مارکس دلیل داره. و اتفاقا من اولین برنامه رو که این سری دوم از این برنامه ها رو میخواستم با یه مقدمه آغاز بکنم که به طور کلی اوضاع جهان در چه وضعیتیه و چرا لازمه دوباره ما توجه رو معطوف به دیدگاه مارکس بکنیم. از عزیزان میدونم که بعد از فروپاشی شوروی در دهه 1990 در واقع بسیاری از روشنفکرها یا هر شود که حکومت‌ها پایان تاریخ را اعلام کردند. عزیزان می‌دونن که فرانسیس فوکویاما کتابی نوشت راجع به پایان تاریخ و بعد از اون ما میدونیم مارگارت تاچر و حتی رونالد ریگان اعلام کردن که there is no alternative، یعنی هیچ الترناتیو دیگری نیست، یعنی واقعا پایان تاریخ. بر پایه چی واقعا این صحبت ها رو میکردن؟ ما میدونیم که انقلاب اکتبر آغاز یک سلسله انقلاباتی بود که در واقع میخواست نوید رسیدن به سوسیالیسم بده. حالا این که در چه شرایطی انقلاب اکتبر صورت گرفت خودش داستان مفصله، ولی ما میدونیم که چه بر سر انقلاب اکتبر رفت که باز خود اون یک داستان مفصله، که آیا واقعا این انقلاب یک انقلاب سوسیالیستی بود یا اینکه صرفاً می‌خواست از چنبره امپریالیسم خودش رو روسیه عقب افتاده بیرون بیاره و در واقع به قول لنین یک انقلاب سیاسی بود و نه یک انقلاب اجتماعی، یعنی در واقع انتقال قدرت از دولت کرنسکی که در واقع دستنشانده غرب بود و درگیر در یک جنگ خانمانسوز بود، انتقال قدرت صرفاً به شوراهای کارگری، به شوراهای سربازی بود و نه اینکه انقلاب اجتماعی سوسیالیستی باشه. در واقع نظر لنین این بود، ولی خیلی فکر میکنن که این انقلاب سوسیالیستی بوده و هدف لنین هم ما میدونیم عبارت از این بود که یک انقلاب سیاسی در روسیه، در روسیه اون زمان صورت بگیره و این باعث یک انقلاب جهانی در کشورهای پیشرفته که مرحله انقلابشون سوسیالیستی بود لااقل امید این رو داشتن که در سه کشور آلمان، اتریش و مجارستان و شاید فرانسه و از اونجا به کشور دیگه اون گسترش پیدا بکنه. و گرچه دولت در واقع روسیه هنوز آمادگی برای این انقلاب سوسیالیستی نداشت، بعد از اینکه انقلاب سیاسی در روسیه صورت گرفت و انتقال قدرت از دولت بورژوایی کرنسکی به شوراهای کارگری و سربازی در کشورهای اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره و اینا بیان به کمک دولت شوراها و از اونجا به بعد واقعا دولت شوراها بتونه قدم در راه سوسیالیسم بذاره. من واقعا انقلابش یه انقلاب سوسیالیستی ادعای به استراتیز این نبوده. این نکته بسیار بسیار پر اهمیتیه، ولی ما میدونیم که این اتفاق نیفتاد. یعنی در واقع در جنگ اول جهانی به جای اینکه انقلاب سوسیالیستی در آلمان و اتریش و مجارستان صورت بگیره، انقلابات سوسیالیستشون با شکست کامل روبرو شد. حالا اون هم خودش دلایل دیگه خاصی داره که در درجه اول به نظر من ورود امریکا به جنگ اول جهانی بود که هدف ورود امریکا هم در زمان به اصطلاح نلسون، هر شبت که ویلسون اوز میخوام، رئیس جمهور امریکا، که به اصطلاح دلیل یکی از دلایل مهمه به اصطلاح ورود امریکا به جنگ اول جهانی جلوگیری از انقلابات سوسیالیستی در کشورهای اروپایی بود. حالا دلایل دیگه هم البته داشت و در نتیجه نه تنها در کشورهای اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت نگرفت، بلکه اینها تمام ارتجاع اومد سر کار و در نتیجه انقلاب سوسیالیستی در کشورهای اروپایی با شکست کامل روبرو شد و به جای اینکه بیان به کمک دولت شوراها، در حقیقت دولت شوراها رو کاملا از چهار طرف محاصره کردن. از طرف شرق توسط امریکا و ژاپن، از طرف غرب توسط فرانسه و آلمان، از شمال و جنوب هم توسط انگلیس که در شمال در آرخانگل لشکر به اصطلاح انگلیس وارد شد و در جنوب هم ما میتونیم لشکر دانسترویل که بعدن ما میدونیم که رضا شاه رو در ایران همین لشکر دانسترویل در حقیقت اومدن از طریق ایران و ماوراءقفقاز در حقیقت محاصره کردن. دولت شوراها ما میدونیم که در محاصره اینها قرار گرفت و اتفاقی که بعد افتاد و چطور تمام نقشه هایی که لنین در واقع در سر داشت برای حرکت به طرف سوسیالیسم اینها با شکست رو ببرین، که لنین دو چیز رو در نشست معروفی که هم در 10 اکتبر کمیته مرکزی نشست داشته، نشست معروف و تاریخی، و هم در 16 اکتبر قبل از این که در 25 اکتبر در حقیقت قیام بشه و به اصطلاح انقلاب اکتبر صورت بگیره، دو تا شرط گذاشته بودن برای پیروزی سوسیالیسم در یاد در واقع حرکت به طرف سوسیالیسم. یکی عبارت از این بود که در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره و اینا بیان به کمک در حقیقت دولت شوراها، اون یه شرط بود. شرط دومش هم اتحاد بین کارگرها و زحمتکشا و ادامه این در واقع اتحاد، که ما میدونیم هر دوش با شکست روبرو شد. یعنی در کشورهای اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت نگرفت و بعدش اختلاف افتاد بین کارگرها و دهقانای روسیه، که بارها این رو در جاهای مختلف من اشاره کردم که کتاب دون آرام نوشته شلوخوف در حقیقت به اصطلاح داستان همینه، اختلاف و در واقع جنگی که بین کارگرها و دهقانای روس صورت گرفت. دلیلش هم خیلی واضح بود. بعد از اینکه انقلاب شد، در حقیقت پول روسیه بی ارزش شد. دهقانا که جنسشون رو می‌خواستن به شهرها بیارن، اصلا چیزی نمی‌تونستن باش بخرن و در نتیجه در واقع خودداری کردن برای اینکه شهرها رو بهشون غله برسونن و شهرها کار قحطی شد و در نتیجه کارگرها مجبور شدن برن و به زور از دهقانا غله بگیرن و این جنگ و تضاد بین کارگرها و دهقانا به اون شکل بود و در نتیجه موجب کشت و کشتار بسیار زیادی شد که ممکن بود واقعا انقلاب اکتبر به شکست کامل بکشونه. در واقع روسیه سفید داشت می اومد و می گرفت. منتها دهقانا متوجه شدن که روسای سفید چه چیزای وحشتناکی هستند و در واقع ارتش سرخ بسیار بهتر از اوناست. و به همین دلیل بودم که نتونستن اونا پیروز بشن. ولی به هر حال شکست‌های اولیه ما می‌دونیم که چه ضرباتی به انقلاب اکتبر وارد کرد و بعد چه اتفاقاتی افتاد و گردانندگان یا در حقیقت رهبران انقلاب اکتبر مجبور شدن اولا نتونستن حکم اعدام رو در حقیقت لغو بکنن، اعدام‌های زیادی صورت گرفت و بعد همینطور که عرض کردم کشور دچار قحطی شد واقعا و مشکلات عظیمی به وجود آورد و بین 1918 تا 1924 که لنین در حقیقت در میگذره بحث‌های عجیبی صورت گرفت و لنین تقلا می‌کرد واقعا که حالا که این دو تا اتفاق افتاده، یکی اینه که در کشورهای اروپایی واقعا انقلاب تلاش نشد و یکی دیگه بین کارگرها و دهقانها واقعا این جنگ در گرفته، مجبور شد تا زمانی که خودش زنده بود از 1921 مجبور شدن عقب نشینی بکنن و یک عقب نشینی استراتژیک واقعا و برنامه نپ رو پیاده بکنن که در واقع اجازه بدن به دهقانها به جای اینکه کارگرها برن و به زور غلهشون رو بگیرن و یا حتما به زور به دولت بفروشن، بیان و در بازار آزاد در حقیقت غله‌هاشون رو بفروشن. یعنی در واقع دوباره اجازه دادن که بازار آزاد و بازار در حقیقت سرمایه‌داری گسترش پیدا بکنه و رشد پیدا بکنه. این یک عقب نشینی استراتژیک براشون بود و البته این مسئله طول کشید تا 1928 که 1924 لنین در میگذره و بعد 1928 در واقع بحث‌های داغ عجیبی واقعا در عرض اون چند سال صورت میگیره تا بالاخره به اصطلاح استالین در حقیقت جناح استالین در واقع پیروز میشن و از اون موقع به بعد ما میدونیم که تمام این بحث‌ها سرکوب میشه و تمام داستان‌ها که چه بر سر انقلاب بعد از اون میره و مهاجمات مسکو و غیره و غیره و واقعا رژیم تبدیل به یه رژیم دیکتاتوری میشه در اساس. حالا بگذاریم که در جنگ دوم جهانی هنوز استالین تونست که در واقع به اصطلاح مردم رو بسیج بکنه و اون به اصطلاح هیتلر رو شکست بده و از این جهت شوروی در اون زمان از پرستیژ عظیمی برخوردار شد. منتها نطفه های اولیه در حقیقت حاکمیت کامل حزب تمام رگ و ریشه های اجتماع و در واقع برقراری یک دیکتاتوری در واقع به اصطلاح اون فساد رو که باید به وجود آورد و به تدریج به اصطلاح حزب به طرف به نظر من به نوعی تباهی رفت تا میرسیم به دهه 1900 در واقع 1975. هنوز اقتصاد روسیه یا شوروی سابق هنوز پیشرفت هایی داره، منتها با بحرانی که از دهه 1970 در کل جهان سرمایه داری صورت میگیره، در واقع شوروی را هم دامنگیر شوروی هم میشه و از دهه 1970 به بعد اقتصاد شوروی هم رو به افول میره و بالاخره باعث یک بحران بزرگ میشه که ما میدونیم بالاخره و پا به پای اون در واقع فسادی که در درون حزب وجود داره باعث فروپاشی هم حزب و هم حزب. به این ترتیب ما میدونیم که فروپاشی شوروی در واقع اینا رو آنچنان جری کرد و احساس چنان پیروزی می کردن که همینطور که عرض کردم باعث این شد که اینا اعلام بکنن که هیچ آلترناتیو دیگه‌ای وجود نداره. همزمان با این البته ما می دونیم که در چین چه اتفاقی افتاد، به این معنا که در واقع در دو به اصطلاح گروه یا دو گرایشی که در حزب کمونیست چین بود، یکی طرفداری از به اصطلاح ادامه سوسیالیسم بود که خود ماو ستون تا زمانی که زنده بود طرفدار این بود و ما میدونیم که انقلاب فرهنگی در این زمینه صورت گرفت، اونم خودش انقلاب فرهنگی خودش داستان مفصلیه که به اصطلاح چه مشکلاتی داشت و چه دستاوردهایی داشت در این حال ولی نتونست پیروز بشه و بالاخره اونهایی که طرفدار راه سرمایه‌داری بودن، ما می‌دونیم به بعد از مرگ ماو ستون چند سالی به سال کشاکش بود، ولی بالاخره به اواخر دهه 1970 که رسیم در واقع طرفداران سرمایه‌داری در حقیقت پیروز میشن و راه بسیار سرمایه‌داری رو طی میکنن. این هم مسئله چی؟ در ویتنام هم که اون به اصطلاح جنگ قهرمانانه و مقاومت قهرمانانه ای که مردم ویتنام کرده بودن در برابر ارتش تجاوزگر و به اصطلاح سرکوبگر امریکا و چه واقعا در دهه 60 و 70 مردم ویتنام چه قهرمانی هایی از خودشون نشون دادن، ولی بعد ما می‌بینیم چه بر سر انقلاب ویتنام رفت و چطور بین عرصمت که ویتنام و کمبوج و بعد چین و ویتنام اختلاف افتاد و واقعا سال 1975 یه سال فوق العاده دردناک و دهه 1970 مثلا یه دوران بسیار دردناک از یه طرف برای کشورهای سوسیالیستی بود و از طرف دیگه هجوم همه جانبه راست هم مذهبی و هم غیر مذهبی. واقعا جناح راست هم در شرق و هم در غرب هر دو به اصطلاح یک هجوم بزرگ آغاز کردن. بنابراین بعد از فروپاشی شوروی و این اتفاقاتی که در چین و در ویتنام افتاد و بعدش هم در کشورهای افریقایی که واقعا در چند کشور افریقایی به این که به اصطلاح افراد ترقی‌خواه مثل نیرره، مثل نکرومه و غیره به اصطلاح به قدرت رسیده بودن، اونها هم رو به افول رفتن بعد از ضرباتی که به شوروی و چین خورد و در نتیجه نوعی روحیه در حقیقت ناامیدی در بین چپ آغاز شد و ما میدونیم که بسیاری از چپ ها هم گروه واقعا بریدن و به قول معروف به یک معنا واقعا ارباب عوض کردن که یه زمانی طرفداران سرسخت به اصلاح شوروی بودن، بعدش ما میدونیم که کاملا به اصلاح سوسیالیسم رو به فکر سوسیالیسم رو اصلا کنار گذاشتن و طرفدار به اصلاح نظام سرمایه‌داری شدن با به اصلاح یک تغییرات فکر کردن که میشه به اصلاح سرمایه‌داری با چهره انسانی در واقع به وجود بیارن که ما میدونیم اینطور. در این زمینه هست که در واقع ما به اوائل دهه 1990 که میرسیم به راستی به اصطلاح نظام سرمایه‌داری و کشورهای اصلی سرمایه‌داری به ویژه گردانندگان امریکا احساس پیروزی عجیبی میکنن و فکر میکنن که همینطور که عرض کردم مارگارت تاچر میگه there is no alternative، هیچ آلترناتیو یا بدیل دیگری وجود نداره و دموکراسی لیبرال و قول خودشون تا الالعبد در حقیقت به حاکمیت یا به اصطلاح وجود خودش ادامه خواهد داد. ما میدونیم که اینطور نبود، به این معنا که اتفاقی که افتاده بود در دهه 1970 و بحران اقتصادی که به وجود اومده بود نه تنها شوروی رو از پا درآورد، برای اینکه شوروی در واقع بخشی از همین نظام کلی جهان سرمایه‌داری بود، منتها بخش ضربه پذیرش بود. دلیلش هم خیلی واضحه، با اینکه استثمار انسان از انسان وجود داشت، با اینکه در واقع به نوعی سرمایه‌داری دولتی بود، ولی کارگرها در واقع تضمین کار و شغل تمام عمر داشتن در و نمیتونستن کارگرها رو هم بیرون بکنن. در نتیجه از یه طرف کارگرهای روس واقعا میدیدن که بالا چه به اصطلاح در بالا، حالا چه حزب و چه دولت و تمام گردانندگان سیستم چه زندگی هایی دارن نسبتا مجلل، در حالی که خودشون به اصطلاح مغازه خالی از خاربار و به اصطلاح شرایط بسیار سخت. در نتیجه می دیدن این بی‌عدالتی رو، می دیدن این استثمار رو، ولی در این حال کسی نمی تونست بیرونشون بکنه، در نتیجه کسی کار نمی کرد. ما می دونیم که اجناسی که در طور بیستابق درست میشد به اصطلاح از چه کیفیت بسیار پایینی برخوردار بود، برای اینکه کارگرها واقعا در عین حال که فوق العاده ناراضی بودن ولی کسی هم بیرونشون نمیشون، در حالی که در سرمایه داری ما میدونیم اگه کسی کار نکنه و یا کارش رو درست انجام نده خیلی ساده بیرونش میکنن. یعنی در حقیقت انگیزه برای یک کارگر در نظام سرمایه داری انگیزه اقتصادیه، در حالی که در اونجا این انگیزه اقتصادی که یعنی در حقیقت بتونن کارگر رو بیرون بکنن وجود نداشت، در اونجا کسی کار نمیکرد و یا اگر به اصطلاح از کارش میدوزید یا کارش خوب انجام نمیداد. و به نظر من یکی از دلایل اصلی شکست به اصطلاح اقتصاد شوروی در برابر اقتصاد سرمایه‌داری این بود. البته بگذاریم که امریکا شوروی را هم درگیر یک مسابقه تسلیحاتی کرد که بخش عظیمی از بودجه و خرج دولت صرف این میشد که به اصطلاح برای دفاع و به اصطلاح اینه که بتونه به اصطلاح نظر تسلیحاتی در واقع کشور دوم یا در برابر امریکا بتونه به اصطلاح بخش تسلیحاتیش رو به اصطلاح گسترش بده، که اینم بخش از این از اقتصادش رو در واقع به اطلاف و به اصطلاح نابود میشه و نمیتونه در برابر امریکا در حقیقت دوام بیاره یا جهان سرمایه داری نظر تسلیحاتی. به این دو دلیل در واقع بخش ضعیف اقتصاد سرمایه داری کلی جهانی بود و در به پذیر و در جهاز هم فرو پاشید. ولی این بحران فقط در شوروی نبود، بلکه دامن در واقع غرب رو هم گرفت. میخوام این رو عرض بکنم که گرچه در دهه 90 هم به دلیل فروپاشی شوروی ضربت بزرگی واقعا به فکر سوسیالیسم و به دیدگاه مارکس خورد، برای اینکه بخش عظیمی از اونهایی که فکر سوسیالیستی داشتن میگفتن که در واقع ما سوسیالیسم این بود که در شوروی بود و ما اینو امتحانش کردیم و با شکست کامل هم روبرو شد. بنابراین این سوسیالیسم که شما صحبت میکردید همین بود و به قول معروف سوسیالیسم ما رو هم دیدیم. بنابراین واقعا دیدگاه مارکس در اون زمان در افول کامل بود، یعنی در واقع کسی نمیتونه راجبش صحبت زیادی بکنه. ولی بعد چه اتفاقاتی افتاد؟ مردم دنیا متوجه شدن که این بحران فقط مختص به شوروی نیست، بلکه در غرب هم دچار یک بحران ساختاریه. یعنی از دهه 1970 غرب هم دچار یک بحران ساختاری بود، منتها به دلیل فروپاشی شوروی و مهاجرت هزار انسانی که با مهارت‌های عظیم از شرق به غرب اومدن و تمام این ثروت‌های عظیم صدها میلیارد دلاری رو نه تنها ثروت‌های معنوی و تخصص دانشمندا، دکترا، مهندسا، تکنسین‌ها، نرس‌ها با آموزش سطح بالا از اونجا می اومدن و در خود همین امریکا که دیگه من خودم شاهد به ناظرش بودم با ساعت 5 دلار کار می کردن، می خواستن به بهشت غرب بیان. این ثروت‌های عظیمی رو واقعا از شرق به غرب صدها میلیارد دار مواد اولیه از طلا گرفته تا نقره گرفته تا آلومینیوم گرفته نفت گرفته غار هر ساعته و بعدش هم تمام اینا رو به اصطلاح بعد از اینکه یلسین اومد سر کار به دست 28 خانواده واقعا افتاد تمام این ثروت ها و بخش عظیمش رو آوردن به غرب. در نتیجه در دهه 90 یکی به دلیل این همه ثروت ها که از شرق اومد، یکی دیگه عبارت از به قول معروف information technology و به اصطلاح آغاز مسئله کامپیوتر و اتوماتیزه شدن و روباتیزه شدن به اصطلاح صنایع، یک شکوفایی در دهه 90 به ویژه در زمان کلینتون به وجود اومد که باز این بحران ساختاری که در غرب وجود داشت این رو در حقیقت پوشوندش و در نتیجه کسی نمیتونست، از یه طرف اون از هم فرو پاشیده بود و تمام این ثروت ها اومده بود این طرف، از طرف دیگه به اصطلاح مسئله اینترنت و مسئله کامپیوتر و مسئله روباتیزه کردن و در واقع به اصطلاح یک مرحله به نوعی نیمچه انقلاب صنعتی رسانه، اینه اسمشو گذاشتن انقلاب دوم یا سوم صنعتی، اینم به وجود اومده بود و در نتیجه بورس سهام نیویورک به طور عجیبی سر به آسمان کشیده بود که خود این ثروت به وجود می آورد و در نتیجه مردم فکر می کردن که واقعا مخصوصا طبقه کارگر در امریکا فکر می کردن که ثروتمند شدن، در حالی که متوجه نبودن که سطح دستمزدشون یا در حال سکونه و یا پایین حتی رفته و این اقتصاد دچار یک بحران ساختاریه، ولی به طور موقت احساس ثروت می کردن و در نتیجه اقتصاد در واقع در دهه 90 واقعا شکوفا شد و این میره ادامه پیدا میکنه تا سال 2000 که بورس سهام نیویورک بس هم فرو می پاشه. در واقع در دهه 90 با این احساس پیروزی که اینا کرده بودن، آقای گرینسپن که رئیس بانک فدرال امریکا هم هست اعلام کرد که ما وارد یک دوره اقتصاد نوین شدیم که هم مزد کارگرها میتونه بره بالا و هم سود سرمایه ها میتونه بره بالا. در واقع برای اولین بار میگفت در تاریخ دیگه اصلا بحرانی وجود نداره، نخواهیم داشت و غیره و غیره. سال 2000 موقعی که بورس سهام نیویورک از هم فرو پاشید، دیگه اینا رو خود من شاهد و ناظر بودم، تمام این تئوری‌ها ها رو دقیقاً برباد داد و به نظر من این یک مرحله جدید بسیار پر اهمیت در شیوه تفکر خیلی ها به وجود آورد که مثلا فقط بحران در روس در شوروی نبوده، بحران واقعی در نظام سرمایه‌داری هستش، منتها در این چندین سال بعد از فروپاشی شوروی در واقع این پوشیده بوده و بعد از فروپاشی بورس سهام نیویورک و رفتن در واقع اقتصاد امریکا و کل جهان سرمایه‌داری به ویژه امریکا در یک رکود مجدد ثابت کرد که در واقع نه تنها شوروی دچار یک بحران بوده، بلکه واقعا نظام سرمایه‌داری هم دچار یک بحران بزرگه. اینجا من باید عرض بکنم که خود گردانندگان نظام سرمایه‌داری کاملا متوجه این قضیه بودن و به شدت احساس خطر کردن و به همین دلیل هم هست که ما میدونیم 11 سپتامبر 2001 اتفاق افتاد. قبل از اون جورج دبلیو بوش با نوعی کودتا بر سر کار اومد، یعنی دست راستی ها سر کار اومدن. ما میدونیم که انتخابات سال 2000 نوعی کودتا بود از طرف دست راستی ها و با تقلب در واقع، در اینکه الگور رأی بیشتری آورده بود و ما میدونیم که با تقلب و از طریق دیوان عالی کشور امریکا جورج دبلیو بوش، یعنی جناح راست و برای اینکه نماینده رسا صهیونیست ها نئو کنسرواتیو ها و در حقیقت جناح راست جنگ طلب امریکا بود جورج دبلیو بوش که سر کار اومد، ما میدونیم دیکچینی واقعا گرداننده قضایا بود و اینها گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته و برنامه هایی رو که داشتن بتونن پیاده بکنن که ما میدونیم برنامه شون عبارت از سلطه کامل و بلا منازع بر سراسر جهان و بر تمام کشورها بود که ما میدونیم از ابتدا و از دهه 90 اینا برنامه معروف به اصطلاح New Project for New American Century که در حقیقت همون نظم نوین جهانیه که بوش پدر اعلام کرده بود در 1991 در نطق معروفی که در کنگره امریکا کرد. تسلط بعد از فروپاشی شوروی، هدف اینها تسلط کامل و بلا منازع امریکا در سراسر جهان بود. 11 سپتامبر در حقیقت به اینها بهانه و یا فرصتی میتونست بده برای اینکه این برنامه رو بتونن پیاده بکنن، یعنی از 11 سپتامبر اینا اعلام کردن که این حمله به اسرائیل برج های دو قلو یک جنایت نبوده بلکه یک جنگ بوده علیه امریکا، بنابراین آغاز کردن یک جنگ علیه تروریسم رو که در پشت این جنگ علیه تروریسم چی خوابیده بود؟ عبارت از این بود که تمام کشورهایی که به نوعی سرسپردگی کامل و مطلق امریکا رو ندارن بتونن اینها رو از پا در بیارن. که ما میدونیم هفت کشور عرض و که عراق و افغانستان و لیبی و سوریه و عرض و که لبنان و ایران جز این کشورها بودن که بعضیاشون رو ما میدونیم از پا در آوردن. ولی به طور کلی هدف اینها عبارت از پیاده کردن این قضیه بود. بعد از 11 سپتامبر ولی مسئله به اصطلاح مسئله اقتصادشون هم بود که باید به اصطلاح این اقتصاد در حال رکود و یک بحران عمیق رو باید کاریش میکردن. به همین دلیل رئیس بانک فدرال که در این زمان هنوز گرینسپن بود و بعد آقای برننکی به جاش اومد کاری که کردن عبارت از این بود که نرخ بهره بانکی رو در واقع نزدیک به صفر رسوندن، مردم رو در حقیقت تشویق به خریدن خانه کردن و ما میدونیم که این مسئله در واقع یک حباب عظیم این دفعه اون دفعه در دهه 90 یک حباب بهش میگفتن .com یعنی در حقیقت این شرکت هایی که در پایه مثلا information technology و شرکت های واقعا قلابی به وجود می آمدن و یه دفعه به حساب بور در بورس سهام سهامشون به طور عجیبی سر به آسمان میکشید که اون از هم سرکید. این دفعه تفند دیگه ای که برای ترمیم اقتصاد در حقیقت ابداع کردن این بود که نرخ بهره بانکی رو فوق العاده از اینکه صفر برسونن یعنی از 6% به 0.5% یا 0% رسوندش. بعدش آقای برننکی ما میدونیم تا 2006 و مردم رو تشویق کردن به خریدن خانه و ما میدونیم که تبدیل به یک حباب عظیم 8 تا 10 تریلیون دلاری شد که اواخر 2007 و اوایل 2008 این حباب هم ترکید و از اون موقع عرض شد که اقتصاد امریکا وارد یک دوران بحران تازه و عظیمتر شد که هنوز از درون این بحران نتونسته امریکا کمر راست بکنه. بنابراین به اینجا من میرسم که تمام این حوادث که بعد از فروپاشی شوروی تمام دیدگاه مارکس فکر سوسیالیست به طور کامل کنار گذاشته شده بود بعد از حدود 20 سال دوباره دیدگاه مارکس تازه داره مطرح میشه، تازه دوباره داره توجه بهش جلب میشه و در نتیجه به نظر من از این رو بسیار بسیار لازمه. خود من فکر میکنم که برای دیدن مسائل، برای تحلیل مسائل و دیدن آینده، نه تنها آینده در امریکا یا کشورهای منطقه خودمون بلکه برای بشریت، فکری رو من علمی‌تر و دقیق‌تر و به ویژه تمام پیشبینی‌هایی رو که مارکس در اون زمان کرده بوده در سجلد کاپیتالش و در کنفرانس به ویژه و تئوری‌های ارزش اضافی، تمام اینها واقعا الان دوباره مطرحه و به طور جدی هم مطرحه با البته سایر به اصلاح تئوری‌هایی که در تکمیل دیدگاه مارکس از نوشته های رودولف هیلفردینگ گرفته تا نوشته های لنین گرفته تا روزا لوکزامبورگ و بعدش میرسیم به اصلاح دیدگاه هایی مثل پال سویزی، هری مکداف، سمیر امین و ده ها به اصلاح نویسنده و متفکر بزرگ دیگه و ایسوان مزروش. همه اینها باید دوباره مطالعه بشه و با تکمیل دیدگاه مارکس توسط متفکرینی که اسم بردم دوباره ما باید برگردیم و ببینیم که واقعا دیدگاه مارکس چی بوده و از این جهت به نظر من اهمیت این قضیه و برگشت به دیدگاه مارکس از این جهت اهمیت داره. بنابراین من میخواستم برای شروع این سری دوم از این برنامه های دیدگاه مارکس آینیست پویاست می‌خواستم به سایه مقدمه خدمت عزیزان عرض کرده باشم و از جلسات بعد من جلد دوم کتابی رو که نوشتم راجع به دیدگاه مارکس با عزیزان همینجوری قدم به قدم جلو میریم. بنابراین به این ترتیب من جلسه اول رو اینجا ختم می‌کنم و با عزیزان خداحافظی می‌کنم. شب و روز عزیزان خوش.